شایسته و بایسته تشویق بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر آقایون و خانم های محترم. بنده میدونم که در این جلسه مناسبتی نداره صحبت کسانی که هنرمند نیستن در جمع هنرمندان. اینجا میخوام در این چند دقیقه به عنوان کسی که هنرمند نیست و یکی از مصرف کنندگان عادی ذهن و قلم خلاق اساتیدی که بعضیشون در اینجا تشریف دارند، یک به بهانه آل احمد و نه راجع به آل احمد یک پرسش طلبگی رو منتها با همون لحن جلالی با شما اساتید بزرگوار در میان بگذارم، به عنوان کسی که از بیرونی با شما که در اندرونی عالم هنر و ادبیات هستید سخن میگه. و این سوال رو مطرح میکنم که آیا میتوان و اگر میتوان چگونه در دهه 70 و 80 با استفاده از تجربه آل احمد و الهام از روح ناآرام او در عرصه ادبیات و هنر دوباره جزم شکنی و مکتب سازی کرد به نحوی که آل احمد نه با توطئه مخالفانش بلکه به طور طبیعی در ازدحام خلاقیت در این جامعه فراموش بشه؟ چون این فراموشی که الان نسبت به او و امثال اوست محصول تولید فکر و خلاقیت امروز نیست و دلایل دیگری داره. اون پرسش اینه که آیا اونطور که آل احمد بدون افتخار به خنسا بودن و بی‌اعتقاد بودن بلکه کاملا از سر عقیده و درد صریح و گستاخ اما هنرمندانه و جادوگرانه می نوشت میشه در دهه 70 و 80 دوباره صحبت کرد از نسلی که به یه اعتبار او رو باید موج سوم این حرکت دانست و شما مربیان و معلمان اون هستید و باید باشید، دوباره مکتب سازی کرد و خطهای جدیدی رو گشود، یا نمیشه و ما محکومیم به مصرف همچنان؟ و یه سوال رو طرح میکنم خدمتتون که سیر مکتب سازی تو عرصه ادبیات و هنر، مکتبهای ادبی و هنری در تاریخ مدون این مکاتب در دنیا که حالا عمدتاً میگیم دنیا ولی بیشتر در تمام دانشگاه های دنیا وقتی تاریخ هنر و ادبیات و سبک ها و مکتب های داستان و رمان و شعر رو نارو میخونن مجبورن عملا تاریخ ادبیات و هنر اروپا و غرب رو بخونن. شما برای خودمون چیزی به نام تاریخ ادبیات و هنر ننوشتیم، خودمون از خودمون بیخبریم. ببینیم در همین تاریخ مکتوب آیا افراد خونسا بی درد و بی اعتقاد مکتب سازی کردن یا تمام کسانی که مکاتب رو تو عرصه ادبیات و هنر در اروپا به وجود آمدن، نمیخوام سوء تفاهم بشه تعبیر ایدئولوژیک رو به کار ببرم ولی چون گویاست شما با حذف پیامدهای منفی کلمه ایدئولوژی به بار مثبت و شفاف کننده این تعبیر توجه بفرمایید، آیا قالب اینها کسانی نبودن که از موضع ایدئولوژیک، از موضع درد و رنج اما کاملا هنرمندانه و آزاده وارد خلاقیت شدند؟ آیا کسانی که مفتخر به نسبی بودن و خونسا بودن بودند این مکاتب رو ساختند و آثار برجسته ادبیات و هنر رو در دنیا آفریدند؟ این سوالیست که به نظرم برای شروع یک حرکت جدید یه بار باید لااقل تو دانشگاه های هنر و ادبیات بهش اندیشید. این مراسم یک معنای سمبولیک برای آینده خواهد داشت. فرصت کوتاه و اینجا جلسه سخنرانی نیست. اما مناسب تر از اینجا هم جایی رو نمیبینم که این چند سوال تر بشه. که هنر اعتقادی چگونه هنر بماند و چگونه اعتقادی بماند، طوری که هنر همسال آل احمد بود. این جایزه در واقع میخواد بگه که ادبیات، رمان، نقد ادبی و تاریخ نگاری در ایران بنا داره مسیر جدیدی رو که با آل احمد و امثال او شروع شد قبل از انقلاب جدی بگیره و ادامه بده. من به این اعتبار تعبیر میکنم به موج سوم در ادبیات و هنر نسل انقلاب. اگر موج اول رو مدیون کار مثلا مرحوم شریعتی که نمایشنامه های ابوذر و سربداران رو قبل از انقلاب طراحی میکرد و نثر ادبی و همینطور جلال آل احمد با داستانهای کوتاه و نقدهایی که نوشت، اگر بچه هایی که قبل از انقلاب تو دهه 50 با الهام از جلال و شریعتی تربیت شدند به عنوان نسل اول تلقی بکنیم، دهه اول بعد از انقلاب دهه 60 موج دوم بچه هایی که به عنوان نمونه در حوزه هنری و مواردی از این قبیل تمرین مشق میکردن و راه افتادن و امروز بعضی از همونا جزو مولدین و صاحب نظران این جامعه هستن و بعضی هم حالا به دلایلی طبیعی و غیر طبیعی کنار رفتن، فکر میکنم امروز ما شاهد نسل سوم یا موج سوم هستیم و باید به این موج کمک کنیم. شما به عنوان اساتید فن باید این موج رو هم تحریک کنید و هم تعمیق و هم هدایت. آل احمد، شخص آل احمد به نظرم در برابر عظمت این کاری که به نام آل احمد و به بهانه او داره انجام میشه بازم چیزی و کسی به حساب نمیاد. او نماد یک دوره از تاریخ ادبیات سیاسی و روشنفکری ایرانه، برای نسلهای دهه 40 و 50 معنای خاصی داره که برای نسل دهه 70 و 80 شاید اون معنا رو نداشته باشه، جزئی از تاریخ ادبیات محسوب میشه. و مهمتر از بعد شخصیش که حالا اینکه یک روحانیزاده مارکسیست میشه و بعد از طی کردن تمام چال و چوله های روشنفکری دوباره به سنت برمیگرده، قهرمان روشنفکری، به نقد روشنفکری مینشینه و نشون میده که انسان آزاده است که کلیشه نداره و بسیاری از بچه های انقلاب با الگو برداری از رو دست جلال و شریعتی شروع کردن کارشون رو و شاید که از دلایلی که این دو نفر مغضوب یه شبه مافیای مسما به روشنفکری تو بعضی جهات هستن، شاید یکیش همین بود. تعبیر به حالا مافیا کردم نه از باب اساءه ادب بلکه از این باب که در این سده ما مکرر شاهدیم که بچه مسلمان هایی که سر برمیدارن و میخوان تاتی تاتی کنن راه بیفتن به نوشتن، به گفتن، به اندیشیدن، زیر گرداب یه حکومت نظامی قرار میگیرن و چنان تحقیر میشن و فشار روانی رو اینا اهمال میشه در جلسات مختلف که یا منزوی بشن و یا شرمنده بشن. و این جلسه به نظرم از جمله باید ادا احترام بکنیم به صدها دختر و پسر هنرمند صاحب قلم در عرصه شعر و رمان و سینما و عرصه های مختلف تاریخ نگاری و نقد ادبی که در این 23 سال آمدن راه جلال و شریعتی رو با استفاده از تجربه های اونها و حتی خطاهای اونها ادامه بدن و متاسفانه به دست خود ما سرکوب شدن، تحقیر شدن، به حاشیه رفتند. و این جایزه به نظرم بیشتر از این که بخواد تشکری باشه از اساتید که دیگه شاید احتیاجی زیاد به این تشکر نداشته باشن و شناخته شده هستن، نیاز فوری است برای تشویق این موج سوم که اینها دستشون رو باید گرفت و بلند شن و سر پا بایستن. من ضمن حالا اینجا یک عبارتی تعبیری یادداشت کردم از آل احمد در بررسی بوفکور که میخوام یه تعمیم سمبولیکی بهش بدم و تفاوت دو نوع ادبیات، رمان، هنر، نقد و نویسندگی رو ظرف چند دقیقه شفاف بکنم. دوستان دیدن جلال ضمن که از زبان و پیچیدگی های هدایت تجلیل میکنه و جای تجلیل هم داره نوآوری های هدایت به لحاظ سبک، اما به ریشه های کافکایی و ژانر پوچگرای اگزیستانسیالیسم در نقد بوفکور اشاره میکنه که به نظرم خیلی به درد آسیب شناسی بعضی از انواع رمان نویسی و ادبیات روشنفکری امروز ما هم میخوره. اونجا سگ ولگرد هدایت رو با کاشتانکای چخوف و نوبل های او مثل سقطر خونش رو با گربه سیاه آلمپو مقایسه میکنه. در سنخ شناسی این نوع رمان و ادبیات اونجا آل احمد این تعبیر رو به کار برده، میگه قصه این جغد کور اتوبیوگرافی نوعی تیپ صادق هدایت است. کابوس های مکرر، هزیان های بیماری، تکرار بیهوده اشیاء و اشخاص، مکالمه با خود، محاکات جغدی پر از مانیخولیا. دنیای این نوع ادبیات پر از رجاله است و مبنای اون نه در واقعیت موجود بلکه در عدم معدوم هاست. مثل نقاشی های سالوادور دالیست، پایش روی نبودی هاست نه بودها. سگ ولگرد هم استعاره از خود اوست و این تیپ. و به نظر میرسه این هنر و ادبیات حاکی از ارتباط نویسنده و دنیا نیست، رابطه بین نویسنده و سایه خودش است. با این توهم که من که نمیفهمم، شاید سایه من بهتر بفهمه، بهتر از خودم، شاید سایه ها بیش از جسم ها واقعی باشند، پس بهتر با سایه‌م حرف بزنم. رمان نویس و هنرمندی که سر در چاهک درون خودش میکند، تعابیر خیلی گزنده ایه ولی به نظرم برای آسیب شناسی لازمه. میگه رمان نویس و هنرمندی که سر در چاهک درون خودش میکنه و نقش قهرمان رو جز در تاریک خانه ها نمیتونه بازی کنه، قدرت تشخیص رو از خواننده میدزده و توصیف میکنه اون رمان و ادبیات و شعر و نقاشی و فیلم نامه‌ای که اونقدر در ابتذال جلو رفته که ابتذال رو هم به سطوح آورده و دست آخر ترکیده و سر خودش رو زیر آب کرده و اگر نمی کرد باز هم دیگر فقط تفاله ای از او باقی مانده بود. رمان، نقد، تاریخ نگاری و ادبیاتی که نفسانیات خالق خودش رو صمیمانه برون افکنی می کنه و این یک مغزل انسانی است با دو سه کلمه مختوم به اسم و ایک که اینها مثلا سورئالیست یا نوستالژیک است، با این حرف ها مغزل انسانی چون این هنرمندان و نویسندگان رو نمیشه علاج کرد. عیبی نیست اگه نویسنده رئالیسم رو با فانتزی درآمیزه، ولی در رؤیاهای او هم باید خبری از واقع بینی و دردمندی باشه. این هیچ هنر نیست که یک رمان نویس، شاعر، فیلمساز و نویسنده یا نقاش یا معمار بگه من خمسا هستم، من نسبی هستم، هیچ چیز برای من مهم نیست، هیچ اصولی ندارم. درست خطی که آل احمد تعقیب میکنه و شریعتی در دوران خودشون چنین خطیست. اون چه مانع غرق شدن هنرمند در مالی خولیاست آنم آرزوست، الا آرزوهای تو سری خورده، حدیث نفس و رؤیاهای حقیر مثل سایه های سرگردان و اشباح خطرناک چنان لابلای کلمات و مفاهیم نویسنده وول می‌خورن که هست و نیست با هم مساوی میشن. در چنین ادبیات و هنری مخاطب ما به قدری چیزهای متناقض میشنوه و میبینه که دیگه هیچی رو باور نمیکنه. اون وقت به ثقل و ثبوت همه چیز همیشه باید شک کرد، مثل اینکه همه چیز برای گول زدن ماست. اینها نه مصول اشراقی است، نه شک بودایی و نه حتی تسکین بخش، فقط دلخوشکنک و مراحل دیگری از بچگی. هنر و ادبیاتی که ایدئالیزمش مالیخولیا میشه، مالیخولیا از آب در میاد، رئالیزمش توجیه پستی ها و عادت دادن شامه روح مردم با لجنزار، ژورنالیزمش بددهنی، نقد ادبیش سادیسم، شعرش تصنیف‌های هرزه و رکیک پراکنی و به تعبیر آل احمد نوعی خاک توسری کردن مکتوب. این نوع رمان، سینما، ادبیات و هنر به خوشبخت‌های احمق رو ارضا می‌کنه ولی آدم تشنه رو فقط کنفت و پژمرده رها می‌کنه. انسانی که این ادبیات و هنر می‌شناسه و می‌شناسونه در پایان جز طعمه کرم و موش چیزی نیست. حیوانی است پر از نفرت و وحشت و مرکز بسیاری از شعرها و رمان‌های مدرن چنین انسانی است. جز نفرت و شهوت چیزی در اون نیست، که کفاره زندگی سیاه نویسنده رو باید خوانندگانش پس بدن. ذهنهایی که سوء قصد دارند، از هستی نیستی می سازند، با توطئه سکوت در مورد ارزش‌های بزرگ عملاً بذر حیوانیت می پاشند، یأس و پوچی را شک می پراکنند، خوب و بد رو مساوی جلوه می دند، دردهای انسانی رو تا سطح درد خزندگان و چرندگان پایین می کشند. اون سؤالی که جواب دادن به او بهترین کمک به موج سوم روشنفکری ادبی هنری دینی بعد از انقلابه، این سؤاله که برای ارزش‌گذاری و نقد یک اثر هنری علاوه بر تکنیک اون اثر باید پرسید کجای شخصیت هنرمند و کدام بخش از هویت نویسنده، منتقد، شاعر و فیلمساز در اثر هنریش مشغول فوران، نفس او یا عقل او، رذائل او یا فضائلش. اون دعوایی که تو قرن 19 در اروپا پیش آمد و رومانتیکا تحت تأثیر زیبایی شناسی کانت شعار هنر برای هنر سر دادند، از یک لحاظ درست بود تا اونجا که به مفهوم نفی برخورد کاسبکارانه با هنر از سر احترام به استقلال زیبایی شناختی هنر مطرح می شد. از این جهت شعار هنر برای هنر فکر بدی نیست، دفاع از استقلال زیبایی شناختی هنره و واکنشی در برابر نگاه پوزیتیویستی، سود محور و ابزاری به هنر و هنرمند. ولی اگر یک جانب نگری شد، از این طرف بام بیفتیم، روی دیگر افراطی این سکه قطع رابطه هنر و ادبیات با عدالت و اخلاق، معنویت و از همه مهمتر واقعیت جامعه است. نسبت به هر دو لبه افراط باید حساس بود. هنرمند مسلمان از ترس رئالیست ها به دام رومانتیک ها نباید بیفته و به عکس. هنر میتونه هنر باشه و در این حال انسانی و ملتزم. هرچه هنرتر و هرچه معتقدانه تر، حتی به اصطلاح بعضی هرچه ایدئولوژیک تر، متا ایدئولوژیک بودن به مفهوم تسلب و احمقانه بودن نباید باشه. قوی ترین رمان های جهان رو کیا نوشتن؟ قوی ترین رمان های جهان رو در روسیه، فرانسه و انگلیس و امریکا کیا نوشتن؟ کسانی که نه فقط ادیبانه و از منظر ناظر بی‌طرف و سوم شخص تمام عیار بی احساس، بلکه جانبدارانه و مؤمنانه اما منصفانه نوشتند. و اون رمان‌ها اینجوری نوشته شدند، یعنی با چیزهایی صریحا موافقت و با چیزهایی گستاخانه مخالفت کردند، نسبی انگاری رو مطلق نکردند. اگه تاریخ واقعی هنر و ادبیات در خود غرب رو ملاحظه بفرمایید، به وضوح نشون میده مکتب‌های هنری و ادبی فقط زایش درونی و زایمان انفرادی هنرمند انتزاعی نبوده، با شرایط روانی، اخلاقی، اجتماعی، تاریخی و عقیدتی کاملا مرتبط بوده. از تحولات معرفتی و فلسفی دینی تا امواج سیاسی اقتصادی تو ادبیات و رمان و هنر غرب بازتاب پیدا کردند و این درسته. بگذاریم اگر از ادبیات و هنری که در نظام سرمایه‌داری رسماً در بازار بردفروش‌ها و فاحشگان خرید و فروش میشه و قیمت گذاری میشن هنرمندان و ادیبان، اگر از اونها بگذاریم، اما همه انواع مهم زیبایی شناسی در دنیا و در غرب به تعهدات و تعلقات هنرمند و هم به مبانی و جهتگیری هنر مربوط بوده. انواع زیبایی شناسی چطور به تعهدات اجتماعی سیاسی هنرمند حتی مربوطه، نه فقط دین و اخلاق که به طور طبیعی اشراب میکنه هنر هنرمند رو. بزرگترین رمان نویسان، نقاشان، معماران و شاعران متأثر بودند از فلسفه و مذهب خاصی و به اون ملتزم بودند و اون فلسفه و مذهب رو در اثرشون فریاد کردند، شرمنده نبودند. اگه این سیر رو تعقیب بکنیم، خواهیم دید رئالیست ها چطور، چرا و چه وقت پیدا شدند. اینا هیچ کدوم در خلأ پیدا نشدند. سمبولیسم چرا و چطور پیدا شد؟ انقلاب های ادبی هنری کی اتفاق افتادند؟ چقدر مؤثر بودند بر وقایع اجتماعی و سیاسی و چقدر متأثر از اونها؟ رئالیسم ادبی و هنری که به یک اعتبار واکنشی بود در برابر رمانتیسیزم و مذهب احساسات درونی و تخیل فردی در عرصه هنر و ادبیات، از نقاشی شروع شد و وارد ادبیات شد، زیبایی شناسی کانت رو نقد کرد، دعوت جدی از درون به بیرون و به واقع بینی. خود این تحت تأثیر غلبه پوزیتیویسم در عرصه علم و معرفت شناسی بود و حتی رمان‌ها در این دوره تغییر محتوا و جهت دادند. بعضی رمان‌ها در یه دوره پوزیتیویستی تر شدند. در حالی که عرض کردم خود شعار هنر برای هنر به یک معنا نقد هنر سرمایه‌داری و اشرافی بود. اون موقع هنوز سینما نبود، ولی اگر بود همه این تغییر جهت‌ها رو در سینما هم می‌شد به راحتی دید، چون که بعدها که سینما آمد همه این جناح‌بندی‌های عرصه که از فلسفه به رمان منتقل شد به سینما منتقل شد. و چون سینما دنبال روی رمانه و رمان دنبال روی فلسفه و معرفت شناسی و اخلاق، حقوق و سیاست و مذهب، مطابق رمان‌های قوی و متفکرانه را عرض می‌کنم، نه داستان نویسی‌های مبتذل. خوبه کسانی که از هنر انتزاعی حرف می‌زنن به این سوال پاسخ بدن که اواخر قرن 19 که ناتورالیسم وارد عرصه هنر و ادبیات اروپا شد از کجا آمد؟ ابتدا اتفاقاتی در عرصه معرفت شناسی و فلسفه افتاد، بعد در عرصه نقد ادبی و نقد هنری خود رو نشون داد و منعکس شد و این بازتابش حتی در عرصه مکتب‌های سیاسی اقتصادی هم وجود داشت. ارتباط بین پوزیتیویسم در معرفت شناسی با رئالیسم در عرصه هنر و ادبیات، با دوگم‌های ایدئولوژی‌های مادی قرن 18 و 19 اروپا در سیاست و اقتصاد کلاسیک و از تحت تأثیر فرهنگ سرمایه‌داری لجام گسیخته غرب و در یک دوره موج سنگینی از طبیعت زدگی و ناتورالیسم در هنر و رمان و ادبیات نفوذ کرد. اینا از کجا آمد؟ یه مرتبه در رمان‌های این دوره شما در بعضی رمان‌های بزرگ می‌بینید مثل رمان نویس مثل یک جانورشناس به انسان‌ها نگاه می‌کنه. و تو تئاتر و رمان منعکس میشه. تحت تأثیر پیشرفت‌های آزمایشگاهی تو عرصه فیزیولوژی، زمینشناسی و علمزدگی افراطی این تحول به وجود میاد تو عرصه ادبیات و هنر. و بعد متقابلا در عکس العمل به این فشار خشن پوزیتیویستی و موج کفالود ناتورالیسم و رئالیسم مادی، موج واکنش سریعی برمی‌خیزه که از طرفی نمیخواد تجربه رمانتیک ها رو عیناً تکرار کنه، ولی تبدیل به گفتمان مسلط میشه و نهضت سمبولیسم میاد. همه اینها که عرض میکنیم در ریشه شناسی مکاتب و سبک‌های هنری ادبی اروپا از قرن 17 تا امروز ثبت شده. مطمئن ما تاریخ مدون ادبیات و هنر نداریم که بدونیم چی از کجا آمده و به کجا ختم شده. هنرمند مضطرب ممکنه مشتری پیدا کنه، ولی مخاطب پیدا نخواهد کرد. هنرمندی که آل احمد اونجا تیپ شناسیشو میکنه و به عباراتی از او اشاره کردم، شهرت خودش رو روی حماقت دیگران بنا کرده و اگر اژدهای نفس هنرمند بیدار بشه، این اژدها، اژدهای درون هنرمند از اژدهای درون بقیه آدمها هنرمندتره و خرابکارتر. رمان، شعر، سینما و نقاشی هر هنرمندی سایه خود اوست، ذل شخصیت و اخلاق و افکار اوست. به علاوه تکنیک و ذوق هنری در اختیار خیلی ها هست. برای هنرمند بودن تاییدیه هیچ کمیسیون ویژه‌ای لازم نیست. هیچ کس به شما دستور نمیده که هنرمند باشید و از این تاریخ به بعد هنرمند نیستید. جز بی هنران کسی چنین دستوری نمیتونه بده. اما کافیست هنرمند باشید تا راه خودت رو در دل و ذهن مردم باز کنی، روح و فکر خودت رو در اثر تکثیر کنی. ولی سوال مهم اینه که ما چه چیزی رو داریم تکثیر میکنیم و باور کنیم تصرف در جان و شخصیت و افکار و اخلاق و روح مردم از تصرف در اموال اونها و جسم اونها حتی بسیار مهمتره و باید مسئولانه تر صورت بگیره. قوانین درونی برای هنر بسیار مهمترند از قوانین بیرونی که مجلس و دولت‌ها برای افراد می‌گذارن. این قوانین به درد بیرون می‌خوره. تو عرصه هنر قانون درون حکومت می‌کنه. قدرت سیاسی و بیرونی یک امر مجازی و تابع اعتبار و قرارداده. ولی قدرت هنر یک قدرت حقیقی و درونی است، با هیچ پروتکلی نه متولد و نه محدود میشه. ولذا شما می‌بینید هر وقت در طول تاریخ قوانین جزمی‌تر میشن، کنایه و استعاره‌ها ظریف‌تر و اتفاقا مؤثرتر میشن. ولی در درون باید یک اتفاقی بیفته که هنر، مطلق هنرمند و مطلق هنر با این تعریف تقسیم بر دو میشه و قداست به طور ذاتی نداره. هنرمندی که هنرش رو به خداوند میفروشه و به خلق تقدیم کند با هنرمندی که هنرش رو به خلق و سپس خلق رو به منافع خود بفروشه دو سنخ برونداد دارن و همین هنر زیبا و میتونه تخریبگر باشه و کسی باور نمیکنه که دانه های زیبای برف چگونه میتونن تبدیل به یک بهمن مرگبار و بزرگ بشن. دروغ گفتن در عوالم هنر آسان‌تره. اون فقط پینوکیو بود که دماغش با دروغ گفتن بزرگ میشد. امروز میشه در قالب هنر دروغ‌های بزرگ گفت بدون اینکه ابعاد دماغ هنرمند تغییر بکنه، اما میتونه در ابعاد دماغ مخاطبینش تأثیرات عمیق بگذاره. و این تفاوت دماغ و دماغ در اینجا. امروز من فکر میکنم هنر بزرگ که شما اساتید بزرگوار میتونید به ما بیاموزید و به این موج سوم بچه هایی که در دانشگاه و حوزه سرگردانن، واقعا دنبال استاد میگردن، دنبال کتاب میگردن، اون چی که میتونید شما بیاموزید اینه که چه کنیم اون هنر بزرگ، چه کنیم که کنایه و مجاز و استعاره که هسته هنرند و هنر بدون اینها هنر نیست تماما حفظ بشه، اما دروغ از عالم هنر برای همیشه محو بشه. متشکرم.